فارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو.
به نام خدا. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به برنامه پارسی گویان. دعوت می‌کنیم دقایقی را در کنار ما باشید. زبان و ادبیات فارسی میراث ماندگاری است که نیاکان ما با رنج بسیار در دوره‌های پر از خوف و خطر آن را حفظ نمودند. زبان فارسی تنها زبان فارسی زبانان ایران نیست، بلکه در طول تاریخ ایران زبان همه مردم ایران و حتی بخش‌ها و گروه‌هایی از مردم غیر ایرانی بوده است. همه مردم ایران جان فرهنگ و روح قومی خود را در آن دمیدند.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. زبان دانش و فرزانگی، تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری.
در این فرصت صحبت‌های دکتر محمد جعفر محمدزاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات را با هم می‌شنویم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه پارسی گویان در رادیوی ایران. در این برنامه و در ادامه درباره برخی شاعران و نویسندگان بزرگ زبان فارسی که محیط زندگی اونها و یا زبان مادری اونها غیر فارسی بوده و یا اینکه همون تسلطی که به زبان فارسی داشتن به زبانهای دیگه هم داشتند، اما آثاری که از اونها به جا مونده به زبان شیرین فارسی هست سخن بگیم. از مطالعه احوال این افراد با توجه به موقعیت تاریخی و فرهنگی ایران و زبان فارسی به این نتیجه میرسیم که این دست شاعران بزرگ به رغم اینکه مثلا اردو، ترکی و یا عربی هم می دونستند و یا زبان بومی و قومی داشتند که زبانهای بومی و قومی اونها یکی از زبانهای بومی و قومی ایرانی بوده، مثل آذری، تبری، گیلکی و اینها. اما اینها ترجیح دادن که به جهت ارزش‌های ذاتی، ملی و حتی فراملی که زبان فارسی در دوره اونها داشته، برای کارهای بزرگی که اونها می‌خواستن بیافرینن و خلق بکنن، زبان فارسی رو انتخاب بکنند. سخن رو در این بخش پی می‌گیریم با نظامی گنجوی. ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی، متخلص به نظامی گنجوی. نظامی بزرگترین سراینده منظومه‌های عاشقانه فارسیه و اون رو یکی از پنج سخنسرای بزرگ ایران در کنار فردوسی، سعدی، مولوی و حافظ می‌شناسیم. البته ممکنه بعضی‌ها در خصوص نفر پنجم نظرهای دیگری هم داشته باشن، کما اینکه برخی پنجمین شاعر بزرگ فارسی رو صاحب تبریزی دونستن و یا بعضی هم ممکنه معتقده به خیام باشند. اما در هر صورت نظامی گنجوی جایگاهش و مرتبهش در بین شاعران زبان فارسی در این اندازه است. نظامی در حدود سال 520 تا 550 هجری در گنجه، که یکی از شهرهای مشهور سرزمین اران در حدود 180 کیلومتری تفلیس هست، به دنیا اومده و پس از 80 سال زندگی، یعنی در حدود سالهای 590 تا 615، در زادگاه خودش از دنیا رفته. گرچه برخی نسب نظامی رو به منطقه‌ای در اطراف تفرش در استان مرکزی دونستن، اما این احتمال با توجه به مستندات فراوانی که وجود داره، به ویژه نشانه هایی که در آثار خودش هست، نمیتونه خیلی مقرون به صحت باشه. نظامی از مادری متولد شده که این مادر رئیس خانم نام داشته و از اقوام اصیل و کرد ایرانی بوده که در همون مناطق زندگی میکردند. همسرانی هم داشته، یعنی همسرانی داشته از دنیا رفتن و یکی از اون همسرانش آفاق خانم بوده که اهل مناطق ترکان قفچانی در شمال دریای خزر بوده. پس به این واسطه میتونیم بگیم که نظامی هم زبان کردی که زبان مادرش بوده میدانسته و هم زبان ترکی مناطق شمال دریای خزر رو میدونسته به واسطه قومی و خیشی که اونجا داشته و هم به زبان عربی تسلط داشته و زبان بومی و قومی خودش رو هم که زبان ارانی یا آذری بوده حتما میدونسته و تسلط کافی داشته و اشعاری هم از اون به جا مونده. اما آثار گرانقدر و گرانسنگی که از نظامی گنجوی به جا مونده، همه اون آثار به زبان فارسی هست که میتونیم اسم ببریم مهمترین و اوج قله افتخارات شعری نظامی رو خمسه نظامی بدونیم که شامل پنج مجموعه مهم هست، یعنی مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، اسکندر نامه و هفت پیکر. همه آثار نظامی در اوج فصاحت و بلاغت زبان فارسی هستند و نظامی با اینکه در دوره حکومت ترکان بر قلمرو ایران میزیسته و همونطوری که گفتیم زبان کردی رو هم از مادرش به خوبی آموخته، اما با صراحت تمام خودش رو دهقان پارسی نژاد معرفی میکنه در گفتارش. و همونطوری که اشاره کردم همسرش هم که آفاق خانم بوده و اهل قبچان یا قفجان یا قبچان که ناحیه‌ای در شمال دریای خزر هست و این طایفه منصوب به اون منطقه هست و در اون منطقه پس از این که چنگیز خان مغول روی کار میاد، فرمان روایی اون منطقه رو به دست جوجی خان که یکی از پسرانش هست میسپاره و جوجی خان در اونجا حکومت میکنه. نظامی وقتی که از فرزند خودش محمد که از این مادر هست، یعنی از این مادر ترک قفچانی هست، نام میبره، اون رو ترک نژاد معرفی میکنه. واضحه که نظامی هیچ موقعی خودش رو ترک نژاد نگفته و خودش رو پارسی نژاد معرفی کرده، چرا که هم مادری کرد و اصیل و ایرانی داشته و هم خودش اهل گنجه بوده که یکی از مناطق آذربایجان قدیم و اران گذشته بوده و زبان آذری و ارانی داشته. محیط زندگی نظامی به گونه‌ای بوده که خب این زبان‌ها در اونجا رواج داشته، یعنی زبان‌های ترکی، آذری یا ارانی، عربی و مادرش هم که زبان کردی داشته، اما اون یعنی نظامی با اطلاع و تسلط دقیق بر زبان فارسی باستان و زبان فارسی دوره میانه به فارسی دری روی آورده و اشعارش رو به این زبان که زبان رسمی، ملی و بلکه فراتر از مرزهای قلمرو ایران بوده، اشعارش رو به این زبان گفته و خودش در این زمینه در منظومه خسرو شیرین اینجوری بیان میکنه که زیادت ستاریخهای نوی، یهودی و نصرانی و پهلوی، گزیدم زهر نامی نغز او، زهر پوست برداشتم مغز او، زبان در زبان گنج پرداختم و زان جمله سر جمله‌ای ساختم، زهر یک زبان هر که آگه بود، زبانش بیقاره کوته بود. بیقاره یعنی سرزنش و عیب و ایرادی که در زبان باشه و دیگران اون رو سرزنش بکنن. پس بنابراین بر اساس این گفته خود نظامی زبانهای کهن رو میدونسته، زبانهای یهودی رو میدونسته، زبان پهلوی دوره فارسی میانه رو میدونسته و با اطلاع از این همه زبانها زبان دری رو برای شعر گفتن انتخاب کرده. و البته پیداست که نظامی درباره این زبانها تتبع و تحقیق فراوان هم کرده و در اشعارش نمونه هایی از شعر عربی و ترکی هم موجود است. نکته دیگر این که نظامی به تعبیر استاد جلال خالقی مطلق، شاهنامه پژوه معاصر کشورمون، فردیست ایرانگرا و ایران ستا و خودش رو در این ایرانگرایی و ایران ستایی اینجوری معرفی میکنه: دهقان فصیح پارسی زاد، از حال عرب چنین کند یاد. پس اون علاوه بر این که زبان فارسی رو انتخاب میکنه، خمیرمایه داستانهای خودش رو هم از متون کهن ایرانی انتخاب میکنه، مثل شاهنامه فردوسی و ایران و سرزمین‌های ایران رو چون روز روشن و سایر سرزمین‌ها از جمله سرزمین‌های عربی رو به شب تشبیه کرده و مانند کرده و در مخزن الاسرار جایی که مدح نبی مکرم اسلام می‌کنه، از پیامبر اسلام دعوت می‌کنه که در جایی که هست در میان اعراب هست رها بکنه و به سوی عجم حرکت بکنه و اینطور بیان میکنه که سوی عجم ران منشین در عرب، زرده روزی نک و شب دیز شب. پس علاوه بر این دلبستگی و تعلق خاطر عمیقی که اون به فرهنگ و زبان ایرانی داشته، خمیرمایه داستانهاش را هم از زبان فارسی و فارسی کهن گرفته و در جای جای اشعارش و گفتهاش این تعلقش به ایران رو نشون میده. مثلا در جایی میگه که ملک هزار است و فریدون یکی، قالیه بسیار و دماغ اندکی. و یا باز در جای دیگه میگه که همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند از این قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. زان ولایت که مهتران دارند، بهترین جای بهتران دارند. این اشاره‌ای که میکنه که چون که ایران دل زمین باشد، شاید اشاره‌ای به اون موضوع هست که فریدون وقتی سرزمین تحت قلمرو خودش رو که تقریبا جهانی به اندازه امروز بود و شرق تا غرب عالم رو در بر می گرفت تقسیم کرد، بخشی رو که سرزمین تورانیان بود به تور فرزندش سپرد، بخش دیگر رو که خاوران بود به خاورشاه یا سلم سپرد و مرکز جهان رو که ایران شهر باشه به ایرج که فرزند کوچکش بود سپرد و از جهت مرغوبیت اون رو به فرزند ایرج که فرزند شایستش بود داد. و همونطوری که میدونیم شاهنامه آینه تمام نمای فرهنگ و تمدن ایرانه و شاهنامه نمود و نماد برجسته زبان فارسیه و به همین جهت هست که نظامی در بین گویندگان پیش از خودش بیشتر از همه به فردوسی نظر داشته و از اون تأثیر پذیرفته و خودش رو فردی شایسته میدونه برای اینکه داستانهای عاشقانه ایرانی رو به زبان فارسی در بیاره. و به همین جهت در آغاز شرفنامه‌ای که داره چنین میخونیم که نظامی که نظم دری کار اوست، دری نظم کردن سزاوار اوست. چنان گوید این نامه نغز را که روشن کند خواندنش مغز را. دل دوستان را بدو نور باد و زو دیده دشمنان دور باد. و در ادامه باز هم درباره زبان فارسی چنین سخن میگه که چو در من گرفتان نصیحتگری، زبان برگشادم به در دری. نهادم زهر شیوه هنگامی، مگر در سخن نو کنم نامی. در آن حیرت آباد بیاوران، زدم قرعه بر نام ناماوران. بحث رو به این صورت جمع‌بندی میکنیم که در کتاب نزهت المجالس که کتابی هست در حدود قرنهای 7 نوشته شده و جمال خلیل شروانی اون رو گردآوری کرده، سروده های حدود 300 نفر از رباعی سرایان سده های 5 تا 7 رو گردآوری کرده که از بین اینها حدود 120 نفرشون متعلق به همین منطقه‌ای هستن که نظامی زندگی میکرده، یعنی در دو طرف رودخانه ارس. و همین یک نکته نشون میده که در این مناطق تا چه اندازه زبان فارسی و تمدن ایرانی در حدود قرنهای 5 تا 7 توسعه و نفوذ داشته. از این 300 تنی که اسم برده در این کتاب نزهت المجالس، ترانه های زیبا و رباعیات نغزی به جا مونده که این حقیقت رو یک بار دیگه برای ما بازگو میکنه که زبان فارسی همونطور که پیشتر هم در این باره حرف زدیم در دو ناحیه از ایران توسط سخنوران این مناطق بیشتر از سایر مناطق، یعنی مناطقی مثل فارس و عراق، توسعه و نفوذ پیدا کرده. اول در خراسان بوده و چون در حدود قرن 7 مقداری شعر و ادبیات در خراسان رو به افول گذاشته شده، در آذربایجان و شروان و تفلیس و گنجه و نخجوان و در کل در دو طرف رودخانه ارس شعر و ادبیات رونق پیدا میکنه و ما میبینیم که فقط در یکی از منابعی که ما در اختیار داریم از حدود 120 تن از شاعرانی که فقط رباعی و ترانه گفتن اسم برده شده. و البته از مشاهیر بزرگی در این منطقه میشه نام ببریم، از مجیرالدین بیلقانی گرفته تا فلکی شروانی، ابوالعلای گنجوی و قطران تبریزی و دیگران که در نوبت‌های بعد و در برنامه‌های بعد انشاءالله راجع به اونها صحبت خواهیم کرد. بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه‌ای دیگر.
گوش کن، آوای ماندگار تو را به فراسوی لحظه ها می برد
و نغمه دلکش تو را دعوت می کند به شکوه یک رؤیا.
بنواز تار زندگی را که سراسر شور مهربانی است
و بخوان از عشق که
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر،
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
شکر شکر شبند همه تو دیانه، جا یا زینقند پارسی، زینقند پارسی که به
فارسی تنها یک زبان نیست، بلکه یک فرهنگ و یک تمدن و بخش اصلی هویت ایرانی است.
درود به همه شما شنوندگان خوب برنامه پارسی گویان، لحظه هاتون بخیر. به تازگی و در بنیاد ایران شناسی در شهر تهران، اجلاس بین المللی ایران شناسی دیپلماسی فرهنگی با حضور 47 میهمان خارجی از 21 کشور دنیا برگزار شد. در این رویداد استادان ایران شناسی دیگر کشورها حاضر بودند و درباره زبان فارسی و ادبیات کشور ما گفتند. در این رویداد فرصتی شد تا با یکی از استادان زبان فارسی از کشور اندونزی هم کلام بشم. پژوهشگری که سالهاست درباره شعرهای مولانا تحقیق می‌کنند و در این بخش میهمان برنامه ما هستند.
سلام، به نام خدا عفیفه احمد هستم از کشور اندونزی. فارسی را اینجا یاد گرفتم، یعنی دوره 6 ماهی برای مثلا دانشجوی که خارج از ایران یاد گرفتم که دیگه ادامه تحصیل بدم. من رشته ام ادبیات فارسی ام و الان بیشتر در زمینه مولانا شناسی. البته شروع من یه چیزی از سفرنامه بود، یعنی من با همسرم، چون همسرم الان تدریس میکنه تو دانشگاه تهران، تدریس زبان اندونزی. من اول سفر میکنم به تمام شهری های ایران، بعد یه کتاب سفرنامه نوشتم به نام درود تو پرسیا، یعنی در واقع راه بسوی ایران. در اونجا مثلا سبک ادبی تاریخی و تجربه خودم که به عنوان یک مسافر می نویسم، یعنی به صورت ادبی.
میشه یک کتاب بگید این تجربه چه تجربه بوده برای شما؟
بله، برای من ایران اصلا اونجوری که قبلا تو اندونزی فکر کردم اینطور نبود. یعنی یه چیزی کشوری که با فرهنگ قوی، با زبانهای مختلف، از سر تا غرب سفر کردم، از شمال تا جنوب سفر کردم، مردم عرب ایران رو دیدم، باهاش صحبت میکنم، تو خونه مردم عرب با هم چای میخورم، طرف نزدیک کردستان رفتم، با مردم کرد با هم آشنا شدم، اونجا هم پذیرایی میکنن دوستم اونجا. یعنی تقریبا تمام نکات ایرانی که مثلا یه مسافر یا یک خارج میرم تهران نمیتونیم خلاصه میکنم ایران تهرانه، یعنی خیلی فرق میکنه. باید بگستیم، یکی یکی بگستیم که مثلا میخوام مردم ایران را درست میشناسم.
چه جذبه‌ای در زبان فارسی هست به نظرتون؟
به نظرم زبان فارسی یه زبانی که رومانتیکه. وقتی که مثلا دست مادر نکنه، من اینو ندیدم تو حداقل زبان هودم و زبان انگلیس که من یه ذره آشنا شدم با زبان عرب، اینو ندیدم. مثلا دست شما در نکنه، خیلی مشتاق شما، یا مثلا دلم در گرفت، اینه اوجه که احساساتیه. به نظرم تو زبان فارسی این ظرفیت داره که مثلا احساسات رو نشان میده.
شما درباره اشعار مولانا پژوهش میکنید، چطور به این زمینه علاقه‌مند شدید؟
یکی از فصل که تو کتابم نوشتم سفرنامه یه فصل به نام شاعران ایرانی، یعنی من اونجا رفتم خودم را نوشتم، چیزی هایی که دیدم هم مطالعه کردم. بعد یکی که بعد از این که همه رفتم رسیدم به مولانا. چرا حافظ هم دوست دارم، تو خونه هم دو تا کتاب حافظ دارم، بعد اون موقع که دلم گرفته هم حافظ باز میکنم، اما فعلا که بیشتر به مولانا علاقه دارم.
آیا شعری هم از مولانا به یاد دارین بخونید برای ما؟
بله، من با اندونزی هم ترجمه میکنم. در این حق، در این حق، در این مجرعه پاک، به جز مهر، به جز عشق، دیگر تو نفاریم. Di tanah ini, di bumi ini, di taman suci ini, jangan tanam apapun selain cinta dan kasih.
آیا اشتراک زبانی بین زبان فارسی و زبان اندونزیایی شما مشاهده کرد؟
فکر کنم وقتی راجع به عشق، راجع به احساس، این زبان مشترک داره همه زبان ها. حتی این که مثلا چون اولین آشنای من با مولانا توی جلسه مولانا شناسی بود، من هنوز اون موقع فارسی خیلی خوب نبود، اما یه سری خواندن راجع به مولانا بعد یعنی جاری شده به خاطر، یعنی زبانش زبان مشترک.
و آیا واژه‌های اصلا فارسی در زبان اندونزی شما داری؟
مثلا انگور، ما انگور میگیم، کرسی ما کرسی میگیم، من میگم استاد یعنی استاد، با خیلی چیزا دیگه.
بله. یک جمله درباره ایران در پایان بگید.
عشق، امید، انسانیت، اینم خلاصه درس مولانا.
خانم دکتر عفیفه درباره ایران صحبت میکنن، چشماشون پر از عشق میشه. سپاس از این حس زیبایی که به وطن ما داره.
خواهش میکنم.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم، خوشا ترنم، به سایه سارت جان ایران.